یک جوان تونسی نوشته که سخنرانی اولی که آقای بن علی کرد سبب شد که 30 ساله ها هم به جنبش بپیوندند. دومین سخنرانی 40 ساله ها و 50 ساله ها هم به جنبش آورد. سومین سخنرانی هم صدای انقلاب شنید و روز بعدش هم که رفت. یعنی از آغاز قشرهای سنی قشرهای مختلف در جنبش شرکت کردن. از لحاظ قشرهای اجتماعی از محرومترین ها بودن تا قشرهای متوسط جز اقلیت که در اون رژیم صاحب امتیاز بودن، اینا در جنبش شرکت کردن و این یک تفاوتی رو ایجاد میکنه با جنبش مردم ایران که اینجور همگانی نشد. یک دلیلش این است که این بنابراین گزارش هایی که روزنامه نگارها از تونس مخابره میکنند و در روزنامه های فرانسوی و جاهای دیگه انتشار پیدا میکند، تونسی محروم هم میگوید که من کار و نان میخواهم اما بیشتر از اینا آزادی میخواهم، زیرا فهمیدم که اگر آزادی رو داشته باشم کارونانم دارم. آقای بن علی به من آموخت، استبداد آقای بن علی، که اگر آزادی نداشته باشم همجور که روزگار من میگوید کار ندارم نان هم ندارم. خب برای اینکه جمهور مردم به حرکت در بیان میباید که محرومترین قشرهای جامعه حقوق خودشون رو متحقق ببینن در صورت که اون جنبش به نتیجه برسه. اگر جنبش اصلا اعتنایی به حقوق اونها نداشته باشه، یک، دو، به اونها توضیح داده نشده باشه و برای اونها حل نشده باشه که بدون آزادی، بدون اینکه انسان استقلال داشته باشه، یعنی خود بتوانه تصمیم میگیره، خود بتونه نوع تصمیمش بر بگزینه، یعنی آزادی داشته باشه، این کار نداره، نان نداره، ثروتهای عظیم ملیشو میبرند و میخورند، بعد او تبدیل می شود به ملت گدایان که باید از این دولت زورگو رایانه بگیرد، اونم به ترتیبی که می بینید. این اعدام ها که رژیم می کند ظرف 1 ماه و 4 روز 106 نفر رو اعدام کرده.
بله،
این ربط مستقیم داره با این اجرای قانون یارانه ها، رنگه بیکاری رو افزایش داده، قیمت ها رو افزایش داده و رژیم از این که این خواست اقتصادی، توقعات اقتصادی با خواست سیاسی همراه بشه و جنبش بر بخیزه قابل مهار نباشه، پیشاپی عنوان پیشگیری مشغول جنایت است. با آدم کشی
مثل نوید چه فقر گستردهی در ایران میدهد این قانون هدف من کردن یارانه ها.
یه قلم ببینید دیگه، آقا آمده در مجلس وکیل یا نماینده تهران در این مجلس مافیا ها که چرا پول متروی تهران نمیدید، 2 میلیارد باید بود میدادن. آقای وزیر اقتصاد آمده گفته در حساب ذخیره پولی نیست که ما بدیم.
بله، برای یه نماینده مجلس حتما مستظر هستیم که محاسبه کرده بود که در 3 ماه آخر امسال که این قانون به اجرا در اومده دولت یه چیزی حدود 70,000 میلیارد تومان نصیبش میشه از این افزایش قیمت ها.
در صورت که آخو بشه چون این پشت سر هم عقب نشینی میکنه.
بله، ولی خب اگر میشد شما تصور
اگر میشد، بله اگر
به همین قیمت ها پیش میداد میشد 280,000 میلیارد تومان.
بله اگر میشد.
بله
باید توجه بکنید که در همین که حالا میگه 11 میلیارد دلار بیشتر از اون چی که در قانون پیش بینی شده بوده، این آقای احمدی نژاد از پول خرج کرده از حساب ذخیره.
بله.
80 میلیارد دلار بدهی 80 هزار میلیارد تومان بدهی دولته. یعنی 80 میلیارد دلار. عرض کنم که 8 نفر به نظام بانکی 45 هزار میلیارد تومان بدهی دارن. یعنی بیشتر از اون رقمی که این رژیم میخواهد که به مردم یارانه بدهد. اینا گرفتن پول بانک نمیدن، میشه 45 میلیارد دلار. همچه بخوره ببری مثل که اون خانواده به نلی پیش اینا او خیلی آدم پاکی به نظر میرسند. خب این باید به جامعه ایرانی تفهیم بشود. اگر این خورد و بردا هست، اگر این اقتصاد رانتخاری است، اگر کارخانه ها بسته می شود، اگر کشور شده بازار قاچاق و به تصرف چین در آمده و اگر های دیگر، به خاطر اینکه شما مردم ایران نه استقلال دارید نه آزادی. شما نرید سر خیال کنید که من از استقلال کشور حد میزنم. چرا؟ اونم هست از جای خود چه؟ اما از استقلال هر ایرانی حد میزنم. کدومی که شما ایرانی ها استقلال در تصمیم دارید؟ حالا بخواید یه تصمیم بگیرید که مثلا یک کاری را مندازید، تا این مافیه ها موافقت نکنند که اگه سرمایه دار باشید که نمیتون سرمایه گذاری کنید. اگر بیکار باشید باید باید سراغ اینا کار به شما بدن. نمیدن، اینا الان دارن همه رو بیکار میکنن. پای رای میدی پای صندوق رای بدی که رای که نمیخونن. پس نداری استقلال، استقلال نداری، آزادی هم نداری. من اینکه وقتی نمیتونی تصمیم میگیری بکنی نوع تصمیم انتخاب میکنی، نتیجه اینه که مافیاها هست و نیست میبرن و برای شما مردم ایران اون چه بر جا میگذارن فقر است. این هم یک تفاوت بسیار مهم. برای اینکه جنبش همگانی بشود لازم است که همه قشرهای جامعه حقوق خود رو در دیروزی جنبش تحقق یافته ببینند. این وجهش که انقلاب ایران شد. الان هم ما میبینیم که در جنبش تونس همین مسئله سبب شده عموم در اون جنبش شرکت کردن. اما هیچ به معنای این نیست که فردا جنبش تونس پیروز شد اون محروم ها به حقوقشون میرسن. بستگی داره باز به ایستادگی اندیشه راهنما که بیان آزادی باشه و به انسانهایی که استوار سر این حقوق و تحققش بیستن. همین مسئله که در ایران بعد از انقلاب اگر ایستاده بودن ما الان یک کشور بزرگ در دنیا بودیم. این آقای احمدی نژاد آمده به مردم ایران به دروغ گفته ما اقتصاد ایران ردیف 17 همه. من 17 هم شدیدم ولی امروز خوندم که گفته 18 همه. حالا 18 هم یا 18 هم حالی که در فهرست در دنیا منتشر شد معلوم شد خیلی 66 همه.
ایشون منظورش شد تو منطقه بوده.
تو منطقه هم خیال نمی کنم. آه تو منطقه بعد حالا قرار میگیره بعد از ردیف افغانستان و اینا. حالا افغانستان بیچاره نفت نداره، ما داریم. گاز نداره داریم. 70 میلیون جمعیت نداره داریم. همه تفاوته.
بله آقای احمد نژاد هم که دروغ نمیگن.
دروغ واسه آب خوردن میگه.
بله.
عرض کنم که این هم مختصری در باب وضعیت تونس با امروز و از بقیه وقت رو بپردازیم به چون از ایران هم گفتن که اینها رو اصلا مرتب بحث کنیم بشکافیم این موانع رو. سعودی من یافتم این بحث ها رو
خواهش میکنم
که بپردازیم به یک مانع دیگری از موانع، اون اتفاقا همین مانع دروغ. میدونی که در کتیبه هایی که از داریوش باچه هخامنشی بر جا مونده، در یکی از اونها از خداوند میخواهد که ایران رو از دروغ حفظ کند. بالاش در کشور ما دروغ رایج، در جایی هم که لازم نیست دروغ گفته میشود. یک دلیل عمدهش این است که جامعه که در استبداد زندگی میکنه رابطهش با واقعیت از دست میده، دیگه نمیتونه با واقعیت رابطه مستقیم برقرار کنه. مثلا یک جوان ایرانی میخواد کار داشته باشه، امروز با جزء آماری که امروز دیدم این که 30% جوانها بیکارن، درآمدشون هم 0%. حالا این جوان میخواد کار پیدا کنه، پس رابطهش با واقعیت آره، و بنگاه اقتصادی یا یک سازمان دولتی باید به اینا مراجعه کنه که کار بگیر، من آماده است برای کار. خب این به خاطر قبولش بکنن چیکار باید بکنه؟ باید از طریق روابط قدرت عمل کنه، ولی هر کس بره خودشو معرفی کنه در ایران به اون کار نمیدن. روابط شخصی قدرت باید به کار بیفته تا مثلا پسر عمویی یا نمیدونم برادری فامیلی یا دوستی یا صاحب قدرتی که مثلا جزء ابواب جمعی او باشه توصیه بکند او کار بده. از این رابطه با کاری که میخواد پیدا بکنه از طریق این روابط شخصی قدرت برقرار میشود، نه مستقیم کسی ببینه که مثلا فرض کنی که بدونه که نه یک کشوریش که به قول این هموطن ما رابطه به کار نمیاد، ثابته به کار میاد. خب اون باید ببینه برای چه کاری چه صلاحیتی داره، میره مراجعه میکنه به اون بنگاه که اون صلاحیت رو میخواد، کسی که داره اون صلاحیت رو میخواد استخدام کنه خودش به اون معرفی میکنه، و در صورتی که مشخصات رو داشت استخدام میشود. این رابطه مستقیمه. اما وقتی اینطور نیست رابطه میشه غیر مستقیم. وقتی رابطه شد غیر مستقیم دیگه آدم واقعیت اونجور که هست نمیده، دیگه اون دنبال این نیست که آیا صلاحیتی لازم رو داره برای اینکه کار پیدا کنه. بدفرض هم که داشته باشه ها، فرض کنیم صلاحیت داره برای کاری که میخواد بره پیدا کنه، اما میدونه که به صلاحیت او کار نمیدن، پس باید که از طریق روابط قدرت به کار برسه. یعنی رابطهش با اون کار از طریق قدرت میشه. وقتی اینطور شد زبان میشه زبان دروغ، باید جوری حرف بزنه که اون قدرت خوش بیاد. یعنی که مجانی که نمی کنه که، به دوستانه شما کار میخوای؟ بله. خب باید یا مثل قضیه اون تونس میشود و حزب بن علی بخوای کار، حالا تو ایران هم همینجورا میگن کارت بسیجی داری؟ اگر نداشت منو هم معتقد نبود باید بره فیلم بگیره اگه بخواد کار پیدا کنه. خب معرف شما کیست؟ پس باید بره پیش خودشو پیش یک کسی که حرفش در رو داره به او به بقبولونه به عنوان این که من در خدمت شما هستم. این ترتیبی که سیستم مافیایی به وجود میاد دیگه، به همه اینا زبان رو میکنه زبان دروغ. حتی وقتی هم که یک دروغی رو کسی میشنود در این نظام استبدادی، وقتی اینو میخواد به دیگری منتقل بکنه، اینه اون رو منتقل نمیکنه، چیزی بر اون میافزاید و چیزی از اون میکاهد، یه چیز دیگه میکنه تغییر میده. میگن ایرانی ها یک کلاخ چه کلاخ، همینه. اولی یه دروغ میگه، اون آخری میخواد به دیگری منتقل کنه، اونی کرده به چلکلاق، یه دروغی ساخته که به کلی رابطهش با همون واقعیتی که دروغ اولی میپوشنده قطع کرده. خب یه معنی مهم جنبشه در هر کشوری و آزاد زیستن است. شما نگاه بکنید که حالا فرض کنید جامعه جوان ایران میخواد جنبش بکنه، بخواد راست بگه، همه به هم راست بگن. خب میگه از کجا من بدونم به این کسی که دارم میگم این مأمور بابات نباشه؟ همین سوال سبب میشود که این حقیقت رو اظهار نکنه. تازه اون هم ازش بپرسه باید یک جوابی به او بده که سر، میگن که زبان سرخ سر سبزی میدهد بر باد.
بله.
حرفی نزنه که اون یه وقت اگر مأمور بود فردا بیام در خونه بگیرم ببرنش کاری زد زندان کاری.